کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از همگی که تشریف آوردین. پنل امشب که در خدمتتون هستیم در مورد اثرگذاری عاشورا بر زندگی اجتماعی. واقعیت اینه که ما عنوان رو عنوان بسیار کلی گرفتیم از این بابت که بزرگوارانی که ازشون دعوت به عمل میاریم لطف میکنن و تشریف میارن برای ما نظراتشون رو میگن، بتونن با رویکردی که میپسندن و در سطحی که میپسندن برای ما بحث بکنن، چه در سطح خیلی خیلی فردی و زندگی روزمره، چه جنبش‌های اجتماعی و انقلاب و حرکت‌های سیاسی جدی. امشب ما در این پنل در خدمت آقای دکتر صدری هستیم که از آمریکا آنلاین لطف کردن با ما همراه شدن، همینطور آقای دکتر شکرچی که تشریف آوردن. حالا دیتیل حوزه های کاری و این های اساتید که خدمتتون فرستاده شده و جناب آقای حسام مذاهبی لطف کردن تشریف آوردن و آقای پیمان اسحاقی که ایشون هم آنلاین لطف کردن و به ما و با ما همراهن. برای شروع صحبت اگر که موافق باشه هر کدوم از بزرگواران، هر کدوم که دوست دارین شروع بکنین. سلام آقای دکتر، ممنون از شما که دعوت ما رو قبول کردین و وقت گذاشتین و ازتون درخواست میکنم که لطف کنین و بفرمایین صحبتتون رو تا ما از نظراتتون استفاده کنیم.
در دوران معاصر هم جمعی در همان در جنات اونا رفتی که آگهی خود دین و مذهب رو در ایران به طور دائم صادر می کنن و می گن که به عبت رفتاری که در عرض 40 سال اخیر مردم دیدن از حکومت دینی مردم همه از اون برگشتن که کسی نماز نمی کنه که دیده نمی گیره و از این هم البته نیمای افرادی که معمولاً در طبقات مرفه در مادن معمولاً افراد می شنوند یا افرادی که در فضای مجلسی هستن این حرفا داده می شود ولی متعدادی که می شناسید رو تعیین می کنه متعداد خوبم انجام دیگه مردم هم نیست متعدادی هستن و لازم هم نیست که افراد دارن متعداد جامعه شناسی رو بخونن واقعیت این هستش که اگر کسی به یک دین مدرکی و موجود در اینا هم دوستش این تحقیل پیدا نکرده بلکه اتفاقات بسیار زنده و قوامت زنده هم دگرگونی این مراسم هم تغییر این خواهد که این تغییر نشانه دلوزن دین هم داره این صحبت رو من در یک مصاحبه ای فکر کنم 14 سال قبل در روزنامه اعتماد بندی بیان کردن و باعث این حاشیه هایی هم شد که مردم نمیتونستن بود ولی به نظر من به هر حال همین که در این شمال تهران در مناطق مرفه گفته میشه که اینها از این بازگشتن این مراسم بازتولید میشه این چیزی که بهش میگن آشورای یا میگفتم میتونم همزانی که این آشورای بین محسنی همین نشون دهنده این هستش که این مراسم زنده است و همین نشون دهنده این هستش که دین بنابراین که از سوی همسربود از هر دو سوی سکولارها و روشنفکران دینی مورد نقد واقع شده به هر حال این به زندگیش ادامه میده و در نه تنها زنده است بلکه در حال دیگرگونی و تغییر و بالندگی هست همین که شمایلهای قهرمانان کربلا دوباره کشیده میشه با معیارهای زیبایی شناسی یک خود جدیدتر و اینها به نظر من نشونه اضمحلال یا انحطاط زو نیست بلکه در واقع نشونه دین واقعی است دین موجود در تواصل که مردم فراتون مراتمی و جامعه شناسانه این را عرض کنم که جریان معنیشی دینی که البته من خودم رو متعلق به اون جریان میکنم هم در این داستان بی گناه نیست ما هم کم توجه کردیم به جنبه واقعی و جامعه شناسانه این به بیشتر چیز دین رو با یک دیالکتیک منفی برخورد کرده باشه معمولا سخن این بوده که در آشورا چیکار نباید بکنیم این کارها رو نباید انجام بدیم بعد نرجی دادن بعد نرجی خوردن بعد اینا اضافه شده بعد این ولی حالا باید چی کار بکنیم رو تجهیز نمی کردن خب آدم که نمی تونه در مثلا فرض کنید روز عاشورا بشینه همش سخنرانی گوش بکنه واقعیت مراسمی و تجسمی که دین در ایران داره این یک واقعیت بسیار قوی است که ما اگر ازش به هر حال غافل باشیم خودمون رو می‌زنیم این است که من اینجا میخوام به طور خیلی خلاصه بپردازم به این مسئله کربلا به مسابقه یک تراژدی مراسمی و شروع میکنم با این گفته شیخ شهاب الدین سهروردی که عشق را دو برادر بود یکی حزن یکی شادی حزن به نزد عاشق رفت و شادی به پیش معشوق ما در جوامع انسانی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که دو احساس دو ایموشن وجود دارن که در جنبه های مراسمی و تجسمی میگیم روزا در ایران وقتی که ما میشنویم معمولا افراد نقد میکنن میگن که ایران یه کشوری شده همش به حزن و گریه و زاری و اینها و ما باید شادی رو نشاط رو در میان جوانان گسترش بدیم که حرف بسیار درستیه من به هیچ بحث نمیخوام نقد بکنم این حرف. شادی خیلی خوبه، فرح خیلی خوبه، اینا جای خودشو داره. ما باید سعی بکنیم جوانان شاد باشن، جامعه شاد باشه. ولی شادی به تنهایی اون عمق و وسعت روح انسانی رو و اون چیزی که بهش میگن human condition، شرایط زندگی انسان در این دنیا رو کاملا اشباع نمی کنه. یک جنبه دیگر زندگی انسانی، ما زندگی هر فردی که با هم نگاه بکنیم، درش هم شادی هست، هم حزن هست، هم گریه و زاری هست، هم خنده هست. و جنبه های تراژیک زندگی که به تعبیر آیین بودایی شامل سرنوشت هر انسانی که شادترین و خوشبخترین افراد همه مریض میشن، همه پیر میشن و همه میمیرن. و این رنج در زندگی یک واقعیتی هست و در طول تاریخ بشر ما میبینیم که ما به طور به صورت کردیم با این مشکلات زندگی دست و پنجه نرم بکنیم و را کنیم. به تعبیر قرآن و لکنتم که بروج مشیده. و لذات که ما میبینیم که در همه جوامع بشری جنبه های مناسکیه اون چیزی که ما بهش میگیم دین، که بسیار البته گسترده‌تر از اون چیزی که ما در ادیان ابراهیمی میبینیم. ادیان ابراهیمی یکی از جنبه های اخیر تدین در جوامع انسانی هست. ما در همه اینها میبینیم که این دو احساس، احساس شادی و احساس حزن، هر دوی اینها جنبه اساطیری پیدا کردن و این اساطیر جنبه مراسمی پیدا کردن. این هستش که تنها در دنیای مدرنه که جنبه حزن و جنبه غم و تراژدی به محاق میده. که علل این به محاق رفتن هم خیلی جالبه که ما اینها رو بحث بکنیم. من نمیخوام وارد بشم، فرصتش نیست، ولی واقعیت این هستش که من فکر میکنم این ارتباطی داشته باشه به سه جریانی که در اروپا رخ داده. یکی پروتستانتیزمه و اون چیزی که بهش میگن inner world asceticism، یعنی در واقع ریاضت این جهانی در مقابل ریاضت آن جهانی. و اون جنبه کلبیگری یا استویسیزم که در پروتستانتیزم یه معنی خیلی عمیق کلامی و دینشناسانه داره، اون در واقع اومده و اون ابراز احساسات رو به محاق برده و قرار در این هستش که افراد احساسات خودشون رو به علل کاملا مذهبی نشون ندن. هرچند که اون جنبه های مذهبی از میان رفته، ولی این احساس استویسیسم، این احساس کلدیگری، این احساس دوری از احساسات، این جنبه دوری از احساسات در جامعه تقریبا نهادینه شده. و البته کاتولیسیز هم تحت تأثیر پروتستانتیز در جریان کانتر رفورمیشن قرار گرفته. و جریان سوم من فکر میکنم اون چیزیست که جامعه شناس معزز قرن بیستم نوربرت الایس، جامعه شناس هلندی، بهش سیویلایزینگ پروسس میگه، که در طی این از قرون 16 به بعد در اروپا یک جریانی به وجود آمد که احساسات رو نشون ندن و در واقع اینو بهش میگفتن سیویلایزینگ پروسس. من فکر میکنم اینا دست به دست هم داده و باعث شد که یک جور غفلت در عصر مدرن از این جنبه احساسی تراژدی در زندگی رخ بده. در واقع جامعه مدرن در واقع در یک غفلتی از اون جنبه تراژیک زندگی قرار گرفته که در قبل از این مدرنیته اروپایی در جوامع بشری به صورت یک کالچورال یونیورسال، یک جنبه فرهنگی جهان شمول داشت. این در واقع استثناست. در همه جوامع وقتی ما میگردیم میبینیم که این چیزی که ما الان فقط در آیین تشیع این وسعت و گسترش در جهان میبینیم، این قبلا در همه فرهنگ ها بوده. این در مدرنیته اینها از میان رفتن و از این جهت سرنگ تشیع در اسلام جنبه بی همتایی داره، که این تنها فرهنگی است که تا اونجایی که من میدانم این جنبه تراژیک مراسمی رو که یک جنبه بسیار عمیق انسانی درش هست این رو حفظ کرده. من در به سه حیطه اشاره خواهم کرد. یکی حیطه فرهنگی و جغرافیایی ما برون عرض کنم رشید بین النهرین، و دوم حیطه فرهنگی یونان، و بالاخره عرض کنم که حیطه فرهنگی ببخشید مثل که اینجا بله حیطه فرهنگی یونان هست و بالاخره حیطه فرهنگی ایران. یعنی در بین النهرین یونان و ایران وقتی ما باز میگردیم میبینیم که اینها رو این جنبه های مراسمی تراژیک و اساطیری تراژدی رو ما شاهد هست. و من میخوام شروع بکنم با همون آینه های بین النهرین. اینجا این اسلایدی که میبینید یک امامزاده ایست که در این مراسم عاشورا تصویر شده. ما مشاهده میکنیم که در آیین تشیع که این یک جریان زنده است، در اون دو جریان، در اون در واقع سه جریان دیگه که میخواییم ما بحث بکنیم، این ما سوابقش رو داریم، شواهدش رو داریم. ولی در ایران، در ایران شیعی و در جوامعی که تشیع در اونها وجود داره، این یک فرهنگ زنده است، فرهنگ مرده نیست، که ما میبینیم که جنبه هنرهای تجسمی، هنرهای عرض کنم که نمایشی داره. این رو ما میبینیم که در این جا ما میبینیم این تصویر رو، یه تصویر دیگه که تصویر اخیر آقای فرشیانه در مورد عاشورا که خیلی زیبا با یک زیبایی شناسی جدید مینیاتوری این رو تصویر کرده، این رو ما میبینیم. و این یه چیزیه که ما وقتی این تصویر رو میبینیم برای ما یه جنبه زنده داره، یه احساسهای بسیار زندهی رو در ما به یاد ما میاره، در حالی که در بسیاری فرهنگ‌های دیگه که الان من میخوام در موردشون صحبت بکنم در جنبه تاریخی پیدا کرده که مردم احساس بلاواسطه نسبت بهش نداره. این جنبه های تراژیک مراسمی جنبه های عمومی داره، یعنی اساطیری که اونها رو به هر حال بهش معنی میده، این اساطیر جنبه اجتماعی به خودش میگیره، مردم مشارکت میکنن در این مراسم. یک چیزی نیست که روی یک صحنه تئاتری یک نمایشی بدن مردم نگاه بکنن، یک چیزی است که مردم درش باید مشارکت بکنن و با هم اون اسطوره رو در اون مناسک مذهبی دوباره هر سال به صورت چرخشی دوباره اونها رو زندگی بکنن. مراسمی است که مشارکتی است، مراسمی است که البته نمایشی است، و این مراسم نمایشی که ما بهش تعزیه میگیم و در دنیای مسیحیت بهش پشن پلی میگفتن، و شاید تا قرن گذشته در بسیاری جوامع مسیحی این وجود داشته و این میگم که هزار اینها رو هنوز در دهات به این صورت اجرا میشه، این صورت نمایشی نداره، حالت مشارکت داره. من 4 سال پیش که 3 سال پیش که در ایران بودم به یک از دهات رفتم و این دهی بین اصفهان و یزد به نام مهرجان، و این مراسمی بود که مثلا تمام روز این تعزیه 7-8 ساعت در حال اجرا بود، و یک حالتی است که در واقع فقط کسی اگر فقط به صورت نمایشی بخواد بهش نگاه بکنه خیلی معنی نداره، معنیش در مشارکت مردم، در این مشارکت بینندگان در جریان تعزیه است که ما اینها رو شاهد هستیم. و این تصاویری که باز هم ما میبینیم در تزیه‌های مختلف در شهرهای بزرگ از زمان قاجاری بیشتر جنبه نمایشی با خودش میگیره، ولی در شهرهای کوچک هنوز حالت مشارکتی وجود داره. ما وقتی که برمیگردیم به 5000 سال پیش در همین منطقه‌ای که خیلی دور نیست از منطقه جغرافیایی تراژدی کربلا، ما شاهد اولین اساطیر جهان هستیم، اولین اسطوره جهان که نوشته شده اسطوره گیلگمش هست و دوستش انکیدو، و قسمتی از این اسطوره مرگ انکیدو دوست گیلگمش هست. گیلگمش این فردیست که در سطح طرف راست هست که شیر رو به بغل گرفته، و انکیدو این فردیست که بیشتر این مقدار جنبه های نیمه انسانی و نیمه حیوانی داره، از پاهاش اگه نگاه بکنیم و شاخش و اینها، ولی یک انسانیست که داستان آفریدنش و آفریده شدنش و اینها داستانیست که به موضوع ما الان مربوط نیست، ولی این قسمتی که به موضوع مربوط هستش که اینه که این دوتا با هم بسیار دوست میشن، دوستی بسیار عمیق بین این دو اتفاق میفته، ولی انکیدو میمیره و در مرگ انکیدو ما میبینیم که این قهرمان داستان گیلگمش شروع میکنه به مرثیه خوانی، و مرثیه بسیار دلسوزی در این زمینه او میگه که من اینها رو نوشتم برای دوستان های بعدم بخوان، در مینوت های این سخنرانیم اینها رو نوشتم که میتونن مراجعه بکنن. من مطمئنم به فارسی هم ترجمه شده این داستان، ولی اینجا مثلا من همینطوری ارتجالی ترجمه میکنم که گیلگمش به دوستش انکیدو که مرده و این جسدش رو در بر گرفته و اجازه نمیده که این رو دفن بکنن، و تا جایی این رو به این جسد میچسته که در داستان آمده، در این چیزی که به خط میخی نوشته شده و در قرن 19 هم در بریتیش میوزیم موفق شدن که این رو دیکود بکنن و بخونن، میگوید که انقدر این جسد رو به سینش فشرد و اجازه نداد که این دفن بشه که این جسد کرم گذاشت، به کرم ها از این جسد میریختن، بازم این اجازه نمیداد که این دوستش رو دفن بکنن، و مسیح بسیار جان سوزی می سرایت برای او و میگوید که انکیدو که مادرت یک غزالی بود و پدرت یک گور، تو همون گور خر، که تو رو تو با شیر این حیوانات وحشی بزرگ شدی و آمدی و همه حیوانات برای تو زاری میکنن، گریه میکنن، همه موجودات برای تو گریه میکنن، تک تک همه حیوانات وحشی اون منطقه رو میشماره، از شیر و پلنگ و کفتار رو عرض کنم که گاو وحشی و آهو و دورنا و اینها، و میگوید که من برای تو دوست من برای تو عزاداری میکنم، برای تو ناله و زاری میکنم، و من شمشیر تو رو و تبر تو رو میبوسم، و برها خیلی 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 مرثیه بسیار طولانی است، بسیار زیبا، و اگر کسی واقعا همدلی بکنه بسیار این جانسوزه و حتی میتونه عشق به چشم آدم بیاد. این از این اولین و قدیمترین اسطوره دنیا است، این تقریبا 4000 سال قبل از واقعه عاشورا، ولی ما میبینیم که این احساس عزاداری یک احساسی است که ما در اون کاملا مشاهده میکنیم. ما نمیدونیم که جنبه مراسمی این اسطوره چی بوده، من تردید ندارم که جنبه مراسمی داشته، مردم جمع میشدن این رو به صورت یک نوع تشنکله یا تعزیه یا تئاتر به احتمالا اینها رو باز تولید میکردن، این نحوه نگارش، این نحوه نگارشی که می انجامه به این نحوه اجتماعی عزاداری. موضوع دومی که من میخوام ذکر کنم در داستان ایلیاد هم که ما الان در واقع 2500 سال شاید کمتر شد 2000 سال باید بریم جلوتر از این موقع تقریبا ایلیاد در 800 قبل از میلاد نوشته شده توسط به شعر در آورده شده توسط هومر که البته اساطیرش احتمالا قدیمی تر بودن ولی اون موقع است که این نوشته میشه 800 قبل از میلاد که 2800 سال قبل میشه و در داستان ایلیاد داستان جنگ یونانیان هست و که شهر تروی که به فارسی تروآ معمولا ترجمه کردن تحت تاثیر اون تلفظ فرانسویش و در شهر تروی یک قهرمانی هست به نام هکتور که شما در سمت راست این نقاشی که روی کوزه کشیده شده میبینید این کوزه های یونانی است که در عصر مال عصر کلاسیک و تقریبا 2500 سال قبل و سطح کوزه سیاه اون جنبه اون قسمت هایی که قرمز رنگ هست در واقع رنگ خود کوزه است که از زیر اون سیاهی ما میتونیم ببینیم. در این داستان داستانی است که آشی یا آکادیوس اکیلیس به انگلیسی که بازم در فارسی میگوشیم آشیل میگن آشیل اومده و میخواد هکتور رو به جنگ میطلبه و البته تردیدی نیست که در این جنگ هکتور که بزرگترین قهرمان تروی هست نمیتونه بر آشیل غلبه بکنه. آشیل بسیار قوی تر از اوست و او رو به مبارزه طلبیده و او باید بره به جنگ. به این صحنه بسیار دلسوزی است که آشیل هکتور میاد با زنش آندرومکی خداحافظی بکنه و یک فرزند کوچکی دارن به نام آستیاناکس و این صحنه روی این کوزه نقاشی شده و در اینجا آندرومکی میاد به شوهرش هکتور که عازم جنگه. این رو ما این صحنه رو ما در تراژدی عاشورا هم داریم که امام حسین میاد و مثلا صحبت میکنه با اهل بیتش میگن نرو، در این حال نمیتونن بگن نرو ولی در این حال آخرین خداحافظیه. خیلی جانسوز، خیلی نوحه ها در این زمینه گفته شده، خیلی عزاداری ها با استفاده از این جنبه آخرین دیدار قهرمان با خانوادهش ما اینها رو شاهدش هستیم. ولی این رو در 800 قبل از میلاد هومر بسیار زیبا این رو تصویر میکنه. آندرومکی به هکتور میگه که هکتور نرو، تو پدر منی، تو مادر منی، تو برادر منی، تو شوهر منی، تو همه چیز من هستی و اگر تو بری این من یک بیوه میشم و این فرزند یتیم میمونه و خلاصه خواهش میکنه که نره. البته این یه خواهشی که خود آندرومکی میدونه که غیر قابل اجراست برای اینکه هکتور بالاخره به چالش گرفته شده و نمیتونه نره و امکان اصلا نرفتن برای این وجود نداره. هکتور پاسخ میده که من برای مردم تروی دلم نمیسوزه، برای پدرم دلم نمیسوزه، پرایم که شاه این تروی هست و بعد از هکتور فتح میشه و اینا همه کشته میشن، برای مادرم هکیوا من ناراحت نیستم، تنها چیزی که من برایش ناراحتم تجسم این هست که تو به اسارت بدید، تو رو ببرن به اسارت در دربارشون و تو تبدیل بشی به یک خدمتکار و به یک از ملکه این شهر در واقع تنزل پیدا بکنی به یک کنیز و این فرزند من که قراره که شاه این شهر بشه این یتیم بشه و به هر حال این رو ابراز میکنه. در اینجا این فرزند کوچک رو که شاید خیلی کوچیکه، شاید هنوز حرف نمیتونه بزنه، این رو میارن و این از کلاه پدرش، معمولا این کلاهای ایرانی یک طرحهای بسیار زیبای قرمزی روش داشتن، این کلاه رو که از سرش در میاره یا سرش بوده معلوم نیست ولی از این پرهای قرمز کلاه پدرش میهراسه، میترسه، به یک حالت تقریبا فومیکی اینجا به وجود میاد، این بچه از این کلاه میترسه و پدر به این فرزند با خودم دلداری میده و میگه تو بزرگ خواهی شد، تو جای معروف خواهی گرفت، تو قهرمانی خواهی شد، در حالی که قطعاً که اون که این جوری داره با این فردانش صحبت میکنه قطعاً میدونه که این اتفاقات نخواهد افتاد، قطعاً میدونه که اگر که این یونانی ها پیروز بشن نه تنها زنش رو به اسارت میبرن بلکه فرزندش رو خواهند کشت. و در واقع این داستان رو ما در ایلیاد نمیبینیم، برای اینکه ایلیاد قبل از فتح تروی تموم میشه. این رو ما در تراژدی های قرن پنجم قبل از میلاد در یونان، در اون تراژدی های بسیار بسیار زیبایی که سروده شد توسط این نمایشنامه نویسان یونانی، این رو ما در اونجا میبینیم. در نمایشنامه ای به نام یوریپیدیس، نمایشنامه ایست که یوریپیدیس مینویسه به نام زنان تروی، که در اونجا این صحنه که بعد از فتح تروی تمام زنان تروی دارن به اسارت میرن، من جمله آندرومکی که این نصیب فرزند آکیلیز میشه، آکیلیز هم در اینجا کشته شده، فرزند آکیلیز نیوپتالمیس میاد این زن چیز رو هکتور رو میگیره میبره به اسارت برای خودش به عنوان کنیز خودش، و نه تنها این کار بلکه به اون میگه که باید فرزندتو بدی من بکشم. و یک صحنه بسیار دلسوزی هستش که در اونجا آندرومکی به فرزندش میگه که برو، این داره تو رو با خودت میبره، اینو داره تو رو با خودش میبره که تو رو بکشه و آینده تو جز این نیست، دنیا جز این نیست و باید حقیقت رو بپذیرین. و ما میبینیم که در این بچه رو میبره نیوپتالمیس و پرتاب میکنه از اون دیوار تروی و میکشه. این داستان عجیبه که در قرن 18 و 19 به شدت تحت توجه نقاش‌های اروپایی قرار میگیره و من دیروز یه سرچ میکردم ببینم چند تا از این نقاشی شده، من واقعا به آخرش نرسیدم، من شاید 20 تا نقاشی دیدم از بزرگترین نقاشان اروپایی که این صحنه رو نقاشی کردن، هرچند که این در واقع تبدیل به تراژدی شده. مثلا این نقاشی مال نقاش معروف داوید هست که اینجا آندرومکی و آستراینکس دارن مرگ هکتور رو عزاداری میکنن. این اگر کسی بخواد بشموره، شاید من که نتونستم به آخرش برسم، فرصت نبود، ولی من شاید مثلا فکر میکنم حد میزنم 20-30-40 تا از این صحنه نقاشی شد که نشون میده چقدر این صحنه تراژیک مورد علاقه بوده. هرچند که تراژدی دیگه به اون صورت جایی نداره جز جنبه نمایشی در اروپا، ولی یعنی بیشتر جنبه مشارکتی نداره، معمولا فرهنگ مدرن سعی میکنه در غفلت از تراژدی زندگی بکنه، در سعی میکنه از مرج غافل بشه. این مرجاگاهی که در فلسفه هایدگر میاد یک نهیبیست به فرهنگ غربی که ما باید در آگاهی از تراژدی نابودی و مرج زندگی بکنیم، نه در غفلت از اون. ولی این توجهی که نقاشا هکتور از آندرومکی و سرنوشت کودکشون کردن، نشون میده که این مسئله هنوز در یه سطحی، شاید از یه سطح ناآگاهی یا ناخودآگاهی در فرهنگ غربی، در فرهنگ اروپا موجود هست. و ببینید همه این نقاشی ها در اوج زیبایی است. این نقاشی خیلی جالبه که نشون میده آندرومکی رو وقتی که به اسارت رفته، نیوپتالمیس آندرومکی رو میبره و بعد در واقع یک فرزندی هم از این به وجود میاد، ولی آندرومکی کنیز به عنوان همسر نیوپتالمیس حساب نمیشه بلکه به عنوان کنیز محسوب میشه. و این نقاشی است که اون چیز رو، آندرومکی رو این وسط به عنوان یک کنیز نشون میده. باز هم داستان به اسارت رفتن اهل بیت امام حسین علیه السلام در توسی میبینیم. من در ترجمه اخیری که از شاهنامه کردم که امروز دیگه این چاپ چهارمش در حال اتمام 5000 نسخه در دنیا فروش رفته این کتاب و بسیار مورد توجه واقع شده و الان یک آدیو تیپی هم از این تهیه شده که در جریان در همین ماه بیرون خواهد اومد، یه آدیو تیپ خیلی خوبی از این درست شده. در شاهنامه ما شاهد 3-4 تراژدی هست. یه تراژدی رستم و سهراب که همه آگاه هستن ازش، تراژدی سیاوش که باز هم همه ازش شنیدن، تراژدی کمتر مردم در مورد شنیدن تراژدی فروده که این یکی از فرزندان سیاوش هست و بعد تراژدی رستم اسفندیار، این 4 تراژدی وجود دارن. عرض کنم که نمیدونم این رو این شعر میخوام عرض کنم، یه مختصری هم در مورد داستان رستم و اسفندیار کنم. داستان رستم و سهراب با این ابیات شروع میشه: بادی بعدی از اون کپتر
آیه ساقی رو ببخشید.
اگر مرد داده از بیداد چیست
بیدادی
همه فریاد چیست؟ از این راز جان تو آگاه نیست، از این پرده اندر تو را راه نیست. همه کادر آز رفته فراز، به کس قرش نشد این در راز باز. برفتن مگر بهتر آید جای، که آرام دیدی به دیگر سرای. این داستان به این صورت شروع میشه در مورد راز مرد و اینکه ما واقعا نمیتونیم این رو داد بنامیم، بیداد هم نمیتونیم بگیم و به هر حال ما باید ببینیم که این معنی این تراژدی چیه. در داستان وقتی که سهراب کشته میشه توسط رستم، اینجا در شاهنامه‌ای که آقای جلال خالد مطلق تصحیح کردن و ما مرهون ایشون هستیم برای این تصحیح بسیار زیبا بر اساس اون قدیمی ترین نسخه که نسخه فلورانس هست، این مرثیه‌ای که تهمینه برای سهراب میگه این وجود نداره، ولی در چاپ در مثلا نسخه دیگری قبل از نسخه لورانس این وجود داره که بهش میگن نسخه لندن 1 و نسخه لندن 2. اینجا ما میبینیم که مرثیه‌ای که برای سهراب گفته میشه توسط مادرش این هست: دو زلفین
صدای بندر داری نمیدیشون
فرو برد ناخون دو دیده بکن، سوی آتش آمد به آتش بکن. درخش درخ بیچکیدش همین آب و خون، زمان که زمان اندر آمد نگون. همه خاک ره را به سر برتکن، به دندان همه گوشت بازو بکن. زبست نادزار و زبست و از بست جزع، همین بازمان اندر آمد فزع. به سر برتکند آتش و برکرود، همه جعد موی سیاهش بسوز. الی آخره ما به هر حال می‌بینیم که یک صحنه عزاداری بسیار بسیار جانسوزی رو ما می‌بینیم که بعد در نسخه قاهره بازم در نسخه فلورانس و این رو در قسمت اشعار الهاقی گذاشته آقای خالدی مطلق، ولی در سوره قاهره می‌بینیم که فردوسی اینطوری اینطوری به اتمام می‌رسونه: چو برکس نماند جهان پایدار، تمام به که نیکی بود یادگار. بگفتم من این داستان را تمام، ابر مصطفی باد از ما سلام. و بر آل و یاران او اجمعین، هزار آفرین از جهان آفرین. این یکی از چیزهایی که در نسخه اخیر آقای جلال خالدی مطلق اثبات میشه تشیع فردوسی. در این بسیاری شک داشتن، ولی در این که فردوسی یک شیعه معتقده 12 امامی بوده در این تردید دیگه وجود نداره، هرچند این ابیات جز ابیات الهاقیه، ولی در مقدمه شاهنامه ما میبینیم که حافظ ببخشید فردوسی نه تنها معتقد به آیین خودش هست، بلکه بدون هیچ دکنتی و با صراحت تمام با این که میدونه این رو سلطان محمود خواهد کند و سلطان محمود کینه بسیار زیادی با شیعه ها داشته، ولی به هیچ وجه کم نمیذاره و این رو ابراز می‌کنه. من فکر میکنم که از وقتم تجاوزم کرده باشم. سه تا داستان دیگری هست که من میخواستم اینها رو ذکر کنم، داستان فرود سیاوش و داستان اسفندیار و خود داستان سیاوش، ولی من فکر میکنم که همینجا بحث رو به اتمام برسونم که بیش از این تجاوز نکرده باشم از وقتم. نمیدونم من چقدر گذشتم از وقتم، ولی من معذرت میخوام اگر
اختیار دارین آقای دکتر. صدای بندر دارین شما؟ دست شما درد نکنه، بسیار استفاده کردیم، خیلی لطف کردین. حضرت عالی آنلاین میمونین، با ما همراه هستین، هم ادامه پنل رو در خدمتتون باشیم.
فکر میکنم تو نیم ساعت دیگه خدمتتون باشم.
خیلی خیلی ممنونم. خیلی ممنون از جناب آقای دکتر صدری، جامعه شناس و استاد دانشگاه که از آمریکا ما در خدمتشون بودیم. جناب آقای دکتر شکرچی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، جامعه شناس، در خدمتشون هستیم. لطف کردن امشب تشریف آوردن و موضوع بحثشون هم زیارت عاشورا و ترومای تاریخی هست. من خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت حضار عزیز و گرامی که اینجا تشریف دارن و همه دوستانی که از طریق این همه تکنولوژی حتما الان با ما در ارتباط هستن و صدای ما رو میشنون. و ابتدا سلام عرض میکنم هم خدمت استاد صدری عزیز. من به شخص خیلی خوشحالم که بعد از سالها صدای ایشون رو در ایران میشنویم و این بر من فرصت خیلی مغتنمی بود و از مطالب ارزشمندتونم بسیار استفاده کردم. برای اینکه صرفه‌جویی در وقت بشه، مقدمتا من چند نکته رو خدمتون عرض میکنم برای اینکه موضع خودم رو یا جایگاه خودم رو مختصات بحثی که در واقع میخوام خدمتون عرض کنم دقیق تر روشن کنم. در این بحثی که مطرح کردن و پرسشی که ابتدا به ساکن در هنگام دعوت برای این جلسه مطرح شد، در واقع تأثیر عاشورا بر حیات اجتماعی بود. برای پاسخ دادن به این پرسش، معمولاً همونطوری که آقای صدری هم اشاره کردن، ما بین یک دوگانه هست بودیم به صورت تاریخی که معمولاً یا روی کرد انکاری داشتیم مبنی بر این که اساساً عزاداری محرم و آیین‌های مربوطه به اون وجه سلبی داشته، و یا اینکه وجه در واقع تأییدی یا ایجابیش رو معمولا بهش تأکید می‌کردیم و معتقدان و پیروان و دلدادگان آستان حضرت ابوعبدالله الحسین بر این تأکید می‌کنن که خب این مراسم ریشه و جایگاه ازلی و ابدی داره. بنده اجازه میخوام تدقیق بکنم بر این که در هیچ کدوم از این دو جایگاه الان نیستم، یعنی نه در مقام سلبی هستم نه در مقام ایجابی. و نکته دیگه هم که بر این توضیح اضافه بکنم این هست که مطالعات جامعه شناسانه مخصوصا در روی کرده که معروف به روی کرده رودنی استارک، بر اساس پیمایش ها و مطالعات آماری در جستجوی این هستند که افراد در دینداری خودشون در هر بعدی الان چه وضعیتی دارن، مثلا در بعد اعتقادات چه شکلی هستن، در بعد رعایت مناسک در چه وضعیتی هستن و الی آخر، و اینها رو مشخص میکنن که آیا یک جامعه دیندار هست، یک جامعه دینگریز هست، و منحنی های اینها رو و در واقع ترند های اینها رو ترسیم میکنن برای اینکه بتوانن هم تحلیل ارائه بدهن و هم احیانا برای فرایندهای آتی پیش بینی بکنن. باز در اینجا در این گفتاری که خدمتتون ارائه خواهم داد در مقام این نیستیم که بگیم الان آیا عاشورا بهش پایبندی وجود داره یا نداره و وضعیت اون در گذشته چگونه بوده یا در آینده چگونه خواهد شد، بلکه بنده بیشتر اینجا نوعی نوع شناسی میخوام خدمتون ارائه کنم. یعنی اینکه الان مفهومی که ما از عاشورا داریم و در جامعه ما به عنوان یا در جوامع شیعی به عنوان خودش الان به عنوان یک واقعیت زنده و حاضر هست، چه ویژگی هایی داره جدای از اینکه چه نتیجه‌ای در دینداری یا داشته باشه یا نداشته باشه. بر اساس این تهدید مسئله‌ای که خدمتون اینجا عرض کردم، یک ضرورتی را هم میخوام خدمتون صحبت بکنم مبنی بر اینکه به هر حال چه کسانی که رویکرد ایجابی دارن و چه کسانی که رویکرد سلبی دارن نسبت به دینداری به طور عام و نسبت به تشیع به طور خاص، این پرسش و این دغدغه رو دارند که تشیع به تبع دینداری به طور دینداری عام در مواجهه با دنیای مدرن و در وضعیت فعلی و در روزگار امروز قطعا به حیات خودش ادامه خواهد داد، اما سوال این هست که چگونه میخواهد به حیات خودش ادامه بده. یعنی شاید این تقریبا اجماعی باشه بر این که دینداری همون گونه که از ابتدای تاریخ بشر تا اینجا ادامه پیدا کرده از اینجا به بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد، بحث بر سر چگونگی هست. در نتیجه این یک دغدغه‌ایه که طبعا تمام کسانی که تشیع رو دنبال میکنن و مطالعه میکنن، این دغدغه به شدت ذهن همه رو مشغول کرده که الان چه جایگاهی داره، وگرنه من فکر میکنم کمتر کسی این نگرانی رو داشته باشه که بر فرض مثلا تشیع ادامه حیات خواهد داد یا نخواهد داد. در نتیجه این سه تا موضع رو من خواستم روشن بکنم مبنی بر این که درباره اینها من نمیخوام صحبت بکنم. برای این که بتونم منظور خودم رو روشن بکنم، به نظرم رسید که متمرکز بشم بر متن زیارت عاشورا. زیارت عاشورا فکر میکنم زیارتیه که بیشترین فراوانی رو در میان زیارتها در خواندن داره. یعنی هیچ زیارتی در طول سال و در ایام سال و در بین شیعیان مختلف در جاهای مختلف جهان این اندازه خونده نمیشه و الان میتونیم بگیم تا حدودی تبدیل شده به مانیفست تشیع. یعنی از ابعاد مختلف اساره و چکیده‌ای از اون چیزی که اون جوری که تشیع به واقعه عاشورا نگاه میکنه. در نتیجه این ارزش رو و این اعتبار رو داره که محملی قرار بدیم برای اینکه نسبت شیعیان رو با عاشورا و پرسش اصلی جلسه که حیات اجتماعی هست بیشتر بکاویم و دربارش فکر بکنیم. نکته بعدی این هست که بنده زیارت عاشورا و حتی خود رویداد عاشورا رو به ابعاد متنی و ابعاد تاریخی اون اینجا اشاره نمی کنم. یعنی اینکه آیا زیارت عاشورا زیارت معتبری هست یا نیست و همه در واقع بحث و جدل هایی که درباره اصالت و اعتبار و بحث‌های تاریخی اون وجود داره در واقع مدخلی در بحث بنده نداره. زیارت عاشورا الان یک واقعیت اجتماعیه با هر درجه از اعتبار و صداقت، الان در زندگی ما جریان داره و در نتیجه من با این بعدش کار دارم. طبعا مورخین، نسخه شناسان، متخصصین حدیث، رجال و همه اینها درباره اون مباحث اظهار نظر میکنن، بنده نه جرأتشو دارم نه صلاحیتشو دارم که وارد اون حوزه بشم، ولی درباره این که الان زیارت عاشورا و خود رویداد عاشورا در زندگی ما جریان داره، این واقعیت رو در واقع بنده میخوام بررسی بکنم. در نتیجه به نظرم رسید که متن زیارت عاشورا رو شروع کنیم و به عنوان یک متن یک تحلیل محتوای اجمالی ازش بکنیم. ما وقتی متن زیارت عاشورا رو بررسی میکنیم، من تقریبا 8 یا 9 بخش رو تونستم در واقع از همدیگه تفکیک بکنم. در بخش اول که به عنوان مقدمه این متن حساب میشه، همون متن معروفی هست که در اکثر کتیبه ها، در اکثر هیئات، در واقع سلامی هست که به حضرت ابوعبدالله الحسین و یاران اون انجام میشه و اظهار ارادت و در واقع پیوند قلبی که زائر میخواد با ایشون برقرار بکنه در این متن شروع میشه. بعد از این قطعه بخش دوم بخش لعن بر مسببین مصیبت و واقعه عاشورا هست که اینجا فکر میکنم 8 الی 9 فراز داره که به کسانی که در این واقعه مشارکت داشتند لعن فرستاده میشه. اللهم لعن، اللهم لعن، اللهم لعن، به طور مکرر پشت سر هم تکرار میشه. در بخش سوم بحث اعلام تولی و تبری هست که اینجا اعلام میشه که من با دشمنان شما کارین در واقع فاصله دارم و با دوستان شما پیوند دارم و به بیانهای مختلف که من به خاطر کوتاهی وقت وارد تک تک جملات نمیشم. بخش چهارم زائر دعا میکنه و از خداوند یک سری درخواست هایی رو میکنه که من رو در مسیر اهل بیت قرار بده، من رو با اهل بیت محشور کن، با خود حضرت ابوعبدالله و کسانی که اونجا هستن. در فراز بعدی دوباره لعن مجدد، یعنی برمیگرده دوباره به کسانی که مسبب این واقعه بودن، لعن مجدد دوباره انجام میشه. در فراز ششم دوباره اون سلام مشهوری که عرض کردم در کتیبه ها از السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین الی آخر، اینجا دوباره تکرار میشه. در فراز هفتم مجددن برای بار سوم لعن، فراز لعن دوباره تکرار میشه و در فراز هشتم هم دعای سجده که زائران هنگام سجده در واقع کسانی که دارن زیارت رو میخونن اون رو تلاوت میکنن. بر اساس این در واقع تقسیم بندی که خدمتتون عرض کردم، امیدوارم این رو در ذهن داشته باشیم، هر جا لازم باشه من میتونم دوباره بهش رجوع بکنم. و این رو اگر حالا این فرازها رو از لحاظ موضوعی ما بیایم و تقسیم بندی بکنیم که اینجای خود فونت ریخته به هم، من اینجا دارم براتون میخونم. در از این قسمت شروع میکنم و براتون در واقع از لحاظ موضوعی این رو بررسی میکنیم. در خانه اول ما از لحاظ واژگان 23 مرتبه واژه لعن رو در زیارت تکرار میشه و همینطور من اینا رو سعی کردم مفاهیمی که از لحاظ محتوایی در دسته های مشابه قرار میگیرن و به همدیگه ارتباط موضوعی دارن در واقع کنار هم. لعن ما میدونیم در لغت به معنی آرزو یا درخواست و دعا برای دور بودن از رحمت و دور بودن از نعمت هست، اون چیزی که همه جا، و همینطور آرزو کردن یا خواستن نفرین یا در واقع وارد آمدن عذاب یا یک نوع کیفر برای کسی که لعن میشه. و به نظرم یعنی لعن و براءت اینجا از لحاظ مفهومی در یک دسته قرار میگیرن که مجموعاً بیش از 30 بار تکرار شدن. در دسته بعد سه مفهوم سعر یا اون چیزی که ما در فارسی سار تلفظ میکنیم، در واقع میگیم حسین یا حضرت ابوعبدالله سار الله هست، این خیلی زیاد تکرار میشه در مفاهیم شیعی و در مفاهیم مربوط به عاشورا. میتونم بگم مفهوم مرکزی هست، یعنی دقیقاً مفهومیه که حضرت ابوعبدالله حسین باهاش توصیف میشه به عنوان سار الله، یا در شعار در واقع شعار کسانی که بعد از واقعه عاشورا به رهبری مختار قیام کردن، شعار معروف یا لسارات الحسین در واقع به کار میره که من اینا رو توضیح خواهم داد. مفهوم سعر 4 بار، مفهوم قتل 5 بار، یعنی کسانی که نفرین میشن به خاطر این که مرتکب قتل حضرت عبدالله و یاران اون شدن، و مفهوم سلم و حرب یا جنگ و صلح در واقع، که این هم این مفاهیم هم 9 بار که سرجم میتونیم اینها رو هم تقریبا حدود 20 بار تلقی بکنیم. در دو خانه دیگه ما یکی مفهوم امت رو داریم، اللهم الان حالا الان عبارتش چون جلو ذهنم نیست، ولی کل یک امت لعن میشه در واقع، یعنی امتی که مبادرت کردن به قتل. بعد اینها دقت بفرمایید اینجا کاملا سلسله مراتب مفهومی داره، یعنی امت میاد، بعد آلها میان یعنی تبدیل میشه به آل زیاد، آل مروان، بنی امیه، که بنی امیه 2 بار به صورت بنی امیه قاطبتن تکرار میشه، و بعد میاد حالا رو اشخاص، یعنی یک سطح امت به صورت کلان، بعد میاد روی خاندانها که قبایل هستن، و بعد هم میاد روی اشخاص با صفتهایی مثل ابن آکلت الاکباد، ابن مرجانه، عمر ابن سعد، شمر، ابا سفیان، معاویه، یزید ابن معاویه، و باز در طرف مقابل آل محمد قرار میگیره. یعنی در واقع اینجا به این صورت تعبیر میشه ازش. خب این فرازهاییه که در واقع توی اون این مفاهیمیه که توی اون فرازها هست. در دعاها هم ما مفاهیمی رو میبینیم که خیلی زیاد هم وارد ادبیات و فرهنگ روزمره و حتی فرهنگ رایج شیعی در زندگی روزمره، هفتگی، روزانه و ماهیانه اینها تکرار میشه، که خب اون فراز سلم لمن سالبکم، حرب لمن حاربکم همیشه تکرار میشه. بحث بعدی در تبیین واقعه عاشورا در واقع چند 3 تا علت براش ذکر میشه در این متن. یکی این که اینها مرتکب ظلم و جور شدن، یعنی کسانی که ما داریم بهشون لعن میفرستیم مرتکب ظلم و جور شدن. علت بعدی این هست که اونها مسبب این شدند که اهل بیت پیامبر و حضرت ابوعبدالله الحسین از مقام و مراتب کنار گذاشته بشن. این علت بعدی هست، یعنی از جایگاهی که باید داشته باشن کنار گذاشته بشن، و یکم این که مرتکب قتل شدن. پس 3 تا علت در واقع براش ذکر میشه برای این که ما چرا اینها رو باید نفرین بکنیم یا چرا ملعون هستن و علتش چی. و در فرازهای پایانی، یعنی در جمع بندی زیارت، ما میبینیم که در 2 قسمت، در 2 با 2 تا تعبیر، یکی مع امام منصور و یکی مع امام هدن، میاد که در واقع بحث نقشی که بعدن امام غایب و امام زمان در ظهور ما از خداوند میخواییم که در گرفتن انتقامی که اون حضرت بعد از ظهور خواهند داشت، این توفیق رو پیدا بکنیم که ما هم بتوانیم فقر یا در واقع خونخواهی کشته شدگان عاشورا رو داشته باشیم. و در فراز آخر اشاره ای میشه به در آخرین لعن اشاره میشه به ظالم اول، دوم، سوم، چهارم و 5 اون که یزیده، که من فکر میکنم دلالت هاش رو همه دوستان میدونن و ضرورتی به اشارهش نیست. و از همه مهمتر بحث الی یوم القیامه هست، یعنی اینکه این لعن تا روز قیامت باید باشه. خب این دسته‌بندی مفاهیم و فرازهای متن هست. اما برای تحلیل فرامتن، یعنی اینکه حالا این متن، باز اشاره بکنم به اینکه بنده اینجا در تلاش میکنم نشون بدم که واقعیت اجتماعی به نام زیارت عاشورا یا خود رویداد عاشورا علاوه بر ابعاد متنی، قدسی، تاریخی، معنوی و وحیانی و یا همه اینهایی که میتونه داشته باشه، هم متأثر از ساختارها و حیات اجتماعی هست و هم بر ساختارها و حیات اجتماعی تأثیر میگذاره. و تلاش میکنم که این رابطه متقابل رو اینجا نشون بدم و عرضم رو تمام بکنم. حالا چرا این متن، این ویژگی ها چه معناهایی داره، چه دلالت هایی داره؟ خب یه سری دلالت های روایی و فقهی، تاریخی و معنوی براش ذکر میشه، اما من فقط میخوام اینجا توجه بدم که این دلالت ها خالی از دلالت های اجتماعی نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که این دلالت ها مستقل از شرایط اجتماعیه. و الان این رو امیدوارم بتونم دقیق خدمتون نشون بدم. مهمترین دلالتی که بنده اینجا میخوام بهش اشاره بکنم این هست که این مفاهیم و ساختاری که در زیارت عاشورا آمده به میزان بسیار زیادی متأثر از نظام قبیله‌ای عربی هست و این نظام قبیله‌ای هست که به شکل‌های مختلف و ارزش‌های قبیله‌ای داره در این متن باز تولید میشه و من این عناصر رو الان فقط بهش اشاره میکنم. ببینید من مجبورم همه اسلایدم رو لو بدم تا اینکه اولیش اصلی ترین در واقع ساختار قبیله‌ای یک نظامیه که مبتنی بر ساختار خیشاوندی هست و در ساختار خیشاوندی، در ساختار خیشاوندی قبیله‌ای ما بین 6 الی 7 سلسله مراتب داریم. یعنی شبیه به اون چیزی که در زیارت عاشورا دیدید از امت، آل و بعد اینها. اگر دقیق تر بخوام خدمتتون عرض بکنم، شما همین الان آقای دکتر هم اشاره کردن، اگر برید به محل رویداد خود این واقعه، یعنی به شهرهای کربلا، نجف و یا بسیاری از کشورهای عربی، افراد خودشون رو با این هویت‌ها تعریف میکنن. یعنی از سلسله مراتبش به این شکل هست که کوچکترین واحد بیت خوانده میشه و بعد فخذ خوانده میشه و بعد بطن خوانده میشه و بعد عشیره و بعد قبیله و بعد هم امارت. این سلسله مراتب همین الان وجود داره و اینکه شما میبینید ساکنین کشورهای عربی اسمهای سگانه یا چهارگانه دارن در واقع دقیقا به همین خاطره. یعنی ابن 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 ابن، این به این دلیله که دقیقا بخواد ساختار خیشاوندی خودش رو بیان بکنه. و این ساختار خیشاوندی مهمترین عنصر پیوندش خون هست. یعنی اینکه افراد چگونه از طریق خون و از طریق وراثت به همدیگه ارتباط پیدا میکنن. در این ساختار خیشاوندی، در این ساخت نظام قبیله‌ای، از لحاظ در واقع وضعیت حیات اجتماعی سه نوع الان پیدا کردن. یه سری قبایل بدوی هستن یا بادیه نشین ها هستن که روز به روز تعدادشون البته در حال کاهش یافتن هست. یک سری قبایل روستانشین هستند و یک سری هم قبایلی هستند که خیلی کمتر دیده میشن ولی به وفور در شهرها دارن زندگی میکنن. اینها به واسطه شرایط بسیار متنوع و متغیری که دارن که اصلا الان وقتش نیست بنده خدمتون عرض بکنم، بحث نزاع و بحث درگیری و گرایش به درگیری و نزاع یکی از ویژگی‌های اصلی فرهنگ قبیله‌ای هست. من فقط اشاره بکنم به قدیمی‌ترین مطالعه تاریخی که وجود داره که اون هم کتاب ایام العرب ابوالفرج اصفهانی هست که در واقع ایام العرب یا خود اصطلاح یوم در بین عرب‌ها به معنی روزهایی که با هم می‌جنگیدن. یعنی تقریبا روزی یا هفته‌ای یا ماهی نمی‌شده که هیچ نوع درگیری یا نزاعی در بین قبایل عربی صورت نگیره. و اینکه چرا اینقدر درگیری و نزاع وجود داره، واقعا تحلیل‌های بسیار بسیار زیادی و مطالعات خیلی زیادی که من جلوتر به چند تا از اونها اشاره خواهم کرد وجود داره، مبنی بر اینکه به دلایل ساختار زندگی اجتماعی که اینها در اون زندگی میکنن بحث جنگ بسیار مهمه و بحث همونطوری که در متن زیارت هم آمده بحث حرب و در مقابلش طبعا بحث سلم، و در نتیجه افراد به دو دسته تقسیم میشن در این ساختار، یا افرادی هستن که ما با اونها جنگ داریم، یا افرادی هستن یا قبایلی هستن که ما با اونها در صلح به سر میبریم. در واقع حالت دیگه‌ای وجود نداره و به راحتی هر قبیله ای میتونه از حالت صلح خارج بشه و وارد حالت جنگ بشه، که باز خود اینا دلایل مختلفی داره، میتونه از مسائل مربوط به ازدواج، مسائل مربوط به کشاورزی، مسائل مربوط به آب، مسائل بسیار زیادی میتونه باعث شروع یک جنگ یا پایان دادن به اون بشه. در نتیجه وقتی که این تقسیم بندی وجود داره، ابزارهای مختلفی برای این فاصله گذاری وجود خواهد داشت که یکی از رایج‌ترین این ابزارها بحث لعن هست. یعنی این که ما می‌بینیم اینقدر در این متون از لعن استفاده شده، من فقط اشاره بکنم خدمتتون که در دوران جاهلیت قبل از اسلام، در واقع یکی وقتی که می‌خواستن به امرا یا پادشاهان تحیت بگن و سلام کنن، یکی از تحیت ها و سلامشون این بوده که ابیت انتو لعن، به جای اینکه به هم سلام بکنن میگفتن ابیت انتو، یعنی مبادا در شرایطی قرار بگیری که موجب لعن بشی، خدا نکنه اون روزو نیاره، که مثلا اینجوری به تعبیر امروز ما اگر بخوایم بگیم. پس دقت بفرمایید، لعن یکی از مفاهیمیه که در روابط میان قبایل بسیار کاربرد داره، برای اینکه مشخص کنه کی دوسته کی دشمنه، برای اون که مشخص کنه با کی در صلح هست یا با کی در جنگ هست، و این یکی از ویژگی های این فرهنگ هست. بحث بعدی بحث فقر هست که من میخواستم به عنوان یک مفهوم کلیدی یا کانونی بهش توجه بکنید بکنیم اینجا. دقت بکنید بحث خونخواهی، ما طبیعتاً وقتی که با دیگران یا در حالت صلح باشیم یا در حالت جنگ، در جنگ اتفاقی که میفته این که خون ریخته میشه، افراد جنگ نمی کنن بدون خون ریزی، طبعا خون ریخته میشه. علاوه بر این که در جنگ خون ریخته میشه، به دلایل دیگه هم خون ریخته میشه. مثلا شما اصطلاح خونبس رو حتما در فرهنگ خودمون شنیدید که برای مسائل مربوط به ازدواج هست. دقیقا همین وضعیت در مفهوم فقر هم وجود داره. اگر پسر عمویی ببینه که دختر عموش با شخص دیگری ازدواج کرده، خود به خود این حق رو پیدا میکنه که بره بکشتش، یا اون فرد رو و یا دختر عمو رو. و اگر این اتفاق بیفته، اون وقت قبیله مقابل هم این حق رو پیدا میکنه که بره و برای خونخواهی در واقع اقدام بکنه، و این میتواند الالعبد ادامه پیدا بکنه. من دوتا ضرب المثل رو اینجا ذکر کردم، امیدوارم که بتونیم بخونیم. یکیش هست الفقر نقطه دم لا تتعفن ولا تسوس یا لا تسوس. یعنی چی؟ یعنی خونخواهی قطره خونیست که نه میگنده و نه از بین میره. الاخذ بثأر ابيه بعد 40 الاخذ بثأر ابيه بعد 40 سنه مستاجر. اونی که بعد 40 سال میخواد خونخواهی پدرشو بکنه خیلی عجله کرده. مفهوم این اینه که 40 سال برای خونخواهی خیلی زوده، حالا باید میشه صبر کرد و در واقع خونخواهی رو ادامه داد. و این خونخواهی، حالا من اینجا اون وقت سعی میکنم ویژگی هاش رو بهش اشاره بکنم. همونطوری که اینجا اشاره کردم، بر اساس مطالعاتی که دیگران انجام دادن، اساتیدی که در دانشگاه های کشورهای عربی هستن، اولا اینکه فقر مشمول مرور زمان نمیشه. تا زمانی که انتقام اون خون گرفته نشده باشه، این در واقع زنده میمانه. ویژگی بعدی این هست که انصراف یا بیتوجهی یا فراموش کردن خونخواهی خودش یک ننگه، یک آره برای یک قبیله. قبیله‌ای که خون یکی از اعضای خودش رو فراموش بکنه، این قبیله در واقع بی اصالته، بدون اصالت، بی رگ و ریش است و در نتیجه خونخواهی نباید فراموش بشه. ویژگی بعدی این هست که فقر آشتی ناپذیره. فقر آشتی ناپذیره، یعنی خون وقتی ریخته میشه فقط با خون باید حل بشه و فقط با خون باید تصحیح بشه. البته در نزاع‌های حقوقی دیگه روش‌های دیگه قبایل بین هم دیگه دارن، ولی در زمینه خون این در واقع وجود نداره. و یکی این که از همه مهمتر این هست که تبدیل پذیره، یعنی اگر یک کسی کس دیگر رو کشت و از دنیا رفت، این مثل قواعد ریاضی به دیگران منتقل میشه. خب ما یکی دیگر رو میکشیم، فرقی نمیکنه که کی قاتل بوده، مهم اینه که یک خون ریخته شده و باید در ازای اون خون یک خون دیگه ریخته بشه. این که اون خونی که جدیدن ریخته میشه آیا خود اون قاتل هست یا نه اصلا اهمیتی نداره. چرا؟ چون واحد قبیله است، واحد فرد نیست. در واقع این هست که چون عضو قبیله‌ای کشته شده، عضو قبیله دیگه باید کشته بشه. ویژگی دیگه در واقع بحث پناه آوری هست که بهش میگن، دو تا اصطلاح براش دارن، یکی بحث از همه معروفتر بحث دخاله هست یا بحث تربیع. اگر من کسی رو کشتم و قبیله مقابل، قبیله مقتول در جهت تعقیب من برآمدن، من میتوانم به قبیله دیگری پناه ببرم. یعنی همونی که ما میگیم، احیانا شما هم شنیدین که میگن دخیل میبنده، دخیل یک کسی میشه، این بهش میگن رسم دخاله، یعنی میره دخیل یک قبیله دیگه میشه. یا بهش میگن تربیع، یعنی این که میره و در یک قبیله چارزانو میشینه، تربیع یعنی میره تو اون قبیله میشینه و به اونها پناه میبره. قبیله‌ای که کسی بهش پناه ببره موظفه که از کسی که پناه آورده حمایت بکنه. اینم باز جزء قواعد زندگی قبیله‌ای، حتی اگر قاتل باشه باید بهش پناه بده. و قبیله‌ای که به کسی که دخیل شده یا کسی که اومده تربیع داره میکنه پناه نده، خائن حساب میشه. در نتیجه این هر قاتلی میتواند بره و به یک قبیله‌ای در واقع پناه ببره و در نتیجه از مجازات در امان بمونه. و ویژگی بعدی این هست که برای اون قتل نشانه گذاری میشه، برای اینکه همیشه یادآوری بشه. حالا اینا میتونه حالتهای مختلف داشته باشه. بعضی ها هستن که برای مقتول برای مقتول نشانه روی قبرشون نمیگذارن. چرا؟ بخاطر اینکه این نشانه گذاری گذاشته بشه و مبنی بر اینکه این هنوز انتقامش گرفته نشده، هنوز خونخواهیش انجام نشده، برای همین ما فعلا دست نگه میداریم تا زمانی که فقر این مقتول گرفته بشه، خونخواهی اتفاق بیفته و بعد ما نشان. بلعکسش هم همینطور، بعضی وقتا اتفاقا نشانه هایی گذاشته میشه متمایز کننده، مبنی بر این که این باید مواظب باشید، این با بقیه اینایی که اینجا دفن شدن متفاوته، این باید خونخواهیش اتفاق بیفته. و نکته آخر این که شما حتی در روایت ها و روزه هایی که مربوط به خود واقعی عاشورا ما میشنویم این هست که زنان مردان را برای گرفتن انتقام یا برای خونخواهی تشویق میکنن، چون خودشون منع شدن از قتال، در واقع قتال بر زنان جایز نیست، در نتیجه اونها مردان رو تشویق میکنن برای اینکه اقدام کنن به گرفتن انتقام. همونطور که خدمتون عرض کردم این ویژگی ها رو به تفصیل شما میتونید در دایره المعارف عزاوی که درباره اشاعر عراق هست ببینید، همینطور در کتاب دکتر حلیم برکات جامعه معاصر عربی ببینید، و همینطور در پژوهشی که علی وردی که البته این قدیمی تر از همه هست درباره چند تا کار دیگه هم داره غیر از این. در اینجا در همه این پژوهش‌ها این ویژگی‌هایی که تا اینجا خدمتتون اشاره کردم دستبندی میشه در اون چیزی که ابن خلدون خیلی چند قرن گذشته دستبندی کرده بود تحت عنوان مفهوم عصبیت، یعنی این مفهوم رو مطرح کرده بود. این محققین این ارزش‌های زندگی قبیله‌ای رو دستبندی میکنن در مفهوم عصبیت. در واقع ما در مفهوم عصبیت چند تا ارزش داریم. یکی افتخار به اصل و نسب هست. ارزش بعدی یاری خیشاوندان هست به هر قیمتی، مساوات میان اعضای قبیله و همینطور سعر. حالا این یعنی چی؟ یعنی این که این عناصر به کار گرفته میشه برای این که انسجام اجتماعی زندگی قبیله‌ای حفظ بشه. و عصبیت در واقع به معنی ترجمه جامعه شناسی امروز در واقع معادلی است برای مفهوم انسجام اجتماعی. یعنی اون پیوند، اون نخ تسبیحی که اعضای یک جامعه رو به هم دیگه پیوند میده. اگر این عصبیت به تعبیر ابن خلدونیش تضعیف بشه جامعه مزمحل میشه، اگر تقویت بشه جامعه نیرومند میشه. در نتیجه همه این ارزش ها و همه این عناصر به کار گرفته میشه برای اینکه انسجام اجتماعی حفظ بشه. خب ما در زیارت عاشورا علاوه بر این عناصری که همه تا اینجا خدمتون عرض کردم، یه بحث خیلی جدی مهم هم میبینیم که خب حالا ما باید این خونخواهی رو انجام بدیم، اما ادامه داره، الی یوم القیامه است. و همونطوری که خدمتون گفتم این حتی در خود ارزش‌های زندگی قبیله‌ای هم کهنه نمیشه. خونخواهی هیچ وقت کهنه نمیشه، مشمول مرور زمان نمیشه. این عناصر رو که کنار هم بگذاریم، اینها نزدیک میشن به یک مفهومی که امروز در جامعه شناسی مطرحه تحت عنوان ترومای فرهنگی یا ترومای تاریخی یا ترومای تاریخی فرهنگی. من سریع دیگه از اینها میگذرم. منظور از تروما در واقع یک تجربه تاریخی، یک ضایعه و فاجعه ای هست که موجب زخم و داغ شده در یک جامعه، در خاطره جمعی، و به اون خاطره جمعی ضربه و آسیب زده. در واقع ترومای فرهنگی یا ضایعه فرهنگی، من این متن رو دقیقا از متن الکساندر میخونم براتون. ضایعه فرهنگی زمانی اتفاق میفته که اعضای یک جامعه، اعضای یک جمع احساس کنند در معرض رویدادی دهشتناک قرار گرفتن که بر آگاهی و فهم گروهی آنان اثری محو ناشدنی گذاشته است و خاطره جمعیشان را برای همیشه نشانه گذاری کرده است و هویت آیندهشان، من بعید میدونم الکساندر خیلی چیز خونده باشه، یعنی فرهنگ قبیله‌ای خونده باشه، ولی ما خیلی تعریف‌ها رو شباهت‌ها رو اینجا در واقع می‌بینیم. و هویت آیندهشان را به طرز بنیادی و غیر قابل بازیابی تغییر داده است. این پدیده یعنی تروما، ما در تشیع به نظر من سه تا رویداد هست که بسیار بسیار با این تعریف نزدیکن. یکی مفهوم سقیفه هست یا رویداد سقیفه هست، و یکی شهادت حضرت زهرا و همه جزئیاتی که در اون وجود داره و بحث صدک، و یکی هم عاشورا. در واقع این سه تا رویداد هستن که از لحاظ علی هم در واقع به همدیگه ارتباط دارن. یعنی رویداد فدک و رویداد عاشورا پیامد رویداد سقیفه تعریف میشه. و به همین دلیل شما در زیارت عاشورا هم در بخش جمع‌بندی تو اون قسمت لعن که خدمتتون عرض کردم میاد و دوباره لعن رو حالا از اون ظالم اول و دوم و سوم و الی آخر به عنوان جمع‌بندی میگه، که حالا من همه این لعن‌ها و همه این دست بیانی که کردم در واقع به عنوان جمع‌بندی و به عنوان نتیجه گیری مشخص بشه که این اتفاقات چرا افتاده و چه ارتباطی بین اینها هست. این مفهوم تروما چند تا ویژگی داره که اینها رو عرض میکنم، فکر میکنم آخرین یا ما قبل آخر اسلایدم باشه. یکی این که یک فرایند معنابخشی و روایتگویی مستمره، یعنی در واقع تروما به طور مستمر در زندگی اون قومی که اون فاجعه رو به خودشون نسبت میدن وجود داره و براش روایت ساخته میشه، به طور مستمر روایت‌های متنوع و گوناگونی براش ساخته میشه. نکته بعدی این هست که حتما قطبی هست، یعنی حتما پولارایز میشه، کسانی که داغ دیده هستند، کسانی که آسیب دیده هستند و کسانی که آسیب زدن. باز دسته‌بندی دیگه‌ای وجود نداره، کسانی که قربانیان و کسانی که مجرم هستند. در این روایت‌ها معمولاً شما دو قطب ما می‌بینیم در همه راه. شما از روایت‌های تاریخی مثل روایت‌های شیعی که عرض کردم ببینید تا روایت‌های جدیدی مثلا مثل آشویتس یا مثل در واقع هیروشیما یا فلسطین یا همه اینا که حتی در دوران معاصر به عنوان یک تروما تلقی میشن یا کوزوو و همه اینهایی که ما حتی باهاش زندگی کردیم. و از همه مهمتر این که علیت در این روایت‌ها علیت نمادین و زیباشناختیه، نه علیت رئالیستی و نه حتی علیت تاریخی الزاماً. علیت ها میتونه کاملا جای در واقع سیال باشه، میتونه حتی مسائلی که بعدن رویدادهایی که بعدن اتفاق میفته علت رویدادهایی که قبلا اتفاق افتاده باشه، یعنی یک سری رویدادها چون بعدن قرار بوده اتفاق بیفته علتی بوده برای این رویدادی که حالا الان اتفاق افتاده. و همینطور زیبایی شناختیه که آقای دکتر صدری خیلی دقیق به بسیاری از اینها اشاره کردن. در نتیجه باید در هر تروما 4 عنصر تعریف بشه. اولا این که باید مشخص بشه ماهیت درد و رنج و اون ضایعه چیه، یعنی معمولا در این روایت ها مشخص میشه که این رنج و این درد اصلا چی بوده. و اون وقت بعضی جاها ما روایت‌های چندگانه می‌بینیم، یعنی روایت‌هایی می‌بینیم که ممکنه بعضی‌ها رنج یا اون ضایعه رو چیزی تعریف کنن و عده دیگری چیز دیگری تعریف بکنن. عنصر بعدی این هست که باید قربانی رو تعریف بکنن. چه کسی اینجا قربانی شده؟ این خود این که چه کسی قربانی یا چه چیزی قربانی شده یا چه مفهومی قربانی شده، خود این باز یکی از عناصریه که در هر ترومایی در واقع نقش کلیدی داره. بعد بعدی رابطه قربانیان و حلقه وسیع‌تر مخاطبان هست، یعنی اینکه حالا این تروما آیا شامل فقط خود قربانیانه یا حتی کسانی که بعد از اونها هم میتوانند به حیات در واقع با این رویداد مواجه بشن. دقیقا همین بحثی که ما در تشیع داریم، یعنی اینکه خب اولا شیعیان امروز خودشون قربانی اون رویداد نیستن ولی این رو برای خودشون هم ضایعه میدونن، و کسانی که در اون رویداد مشارکت نداشتن رو هم به نوعی جزو مجرمین اون رویداد هم تعریف میکنن. یعنی پس حلقه مجرم قربانی فقط به خود کسانی که تو اون رویداد مستقیما شرکت میکنن محدود نمیمانه، بلکه میتواند به حلقه وسیعتری در واقع ارتباط داره. و اینکه خب حالا اینجا بالاخره تقصیر کیه؟ این رویداد، این در واقع این ضایعه رو کی به وجود آورده و مسبب شده؟ همه این عناصر رو که کنار هم بگذاریم، من برگردم به پاس در واقع نکته‌ای که در ابتدا عرض کردم. من فکر کنم بیشتر از آقای صدری وقت شما رو گرفتم، و اونم این هست که من فکر می‌کنم که ما نیازمند این هستیم که اگر در زمینه نوع ادامه حیات تشیع بخوایم فکر بکنیم، فکر میکنم باید از این مفهوم ساز روی این مفهوم سازی قبیله‌ای یک مقداری تأمل بیشتری بکنیم که آیا تشیع میتواند هم این چه پیامدی داره حالا این چه پیامدی داره پیامد اصلیش به نظر من این هست که هر چقدر ما پیش میریم و هر چقدر که نگاه ترومایی و نگاه ضایع‌بار به رویدادهای تاریخی داریم، رابطه‌مون رو با دیگران قطبی تر خواهد کرد. و چه کسانی که داخل یک جامعه هستن، چه کسانی، یعنی در واقع این حلقه مخاطبان روز به روز وسیع‌تر خواهد شد و قطبی تر خواهد. این که حالا این قطبی شدن خوبه یا بده الان در مقام ارزیابی اون نیست، ولی این اتفاق میفته. و از اون مهمتر این هست که آیا این مفهوم سازی قبیله‌ای با همه این ویژگی هایی که خدمتون عرض کردم، این چه نسبتی با زندگی امروز ما پیدا میکنه؟ یعنی ماها، خیلی از ماها ممکنه نسبتی با ساختار قبیله‌ای نداشته باشیم. اون وقت این وقتی میاد و در زندگی امروز باز تولید میشه، چه نقشی ایفا خواهد کرد؟ نوع رابطه ما رو با دیگران چگونه تعریف خواهد کرد؟ نوع رابطه خودمون رو با خودمون چگونه تعیین خواهد کرد؟ مفهوم سازی ها و نماد سازی ها رو چه معنایی بهش خواهد داد؟ در همه این ابعادی که خدمتون اشاره کردم، من فکر میکنم اگر این گونه هم به این متن و به این رویداد نگاه بکنیم، اون وقت محمل بسیار جدی در مقابل ما قرار میگیره که دست حتی شاید به انتخاب باید بزنیم، مبنی بر اینکه آیا باید باز تعریف بکنیم نوع رابطه‌ای که ما با رویداد عاشورا و با مفهوم عاشورا داریم، و یا اگر باز تعریف نمی‌کنیم، این آیا ادامه دادن این چه پیامدهایی خواهد داشت. من فقط میخوام این اشاره رو بهتون بکنم که چرا ما بیشترین مسئله رو در جهان اسلام با عربستان داریم. میشه به این فکر کرد. خیلی ممنون.
دست شما درد نکنه. تشکر.